بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رایفی پور با موضوع فاجعه منا، بیکفایتی یا جنایت. مکان مشهد مقدس، مجتمع فرهنگی امیرالمؤمنین علیه السلام. تاریخ 11 و 12 مهر ماه 94.
اللهم صل على فاطمه ابيها وعلى هذا السر المستودع فيها وعدد ما احاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. از ادب و احترام دارم محضر شما بزرگواران و تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید الله الاکبر، عید سعید قدیر. محضر شما بزرگواران، طبعاً عید قدیر یکی از بهترین ایام و روزها برای هر شیعه ای. روایت داریم که از مرسوم که ما در روز قدیر علاوه بر این که در عاشقان هستیم که طبیعیه، ما چون این مرسوم فرمان اندوه دل ما تازه میشه از این حیث که آنچه که حق خدا بود گرفته شد، حق بشریت بود گرفته شد و این همه جرم و جنایت که روز ما شاهدیم در دنیا داره اتفاق میفته، متاسفانه همه اینها در نتیجه پس دادن امیرالمومنین. فلذا گناه اولین و آخرین بر عهده و گرده کسانی است که علی بن ابی طالب علیه السلام را پس زدن، آنهایی که به این پس زدن راضی شدند. این دو شب بنده قرار پیرامون بحث منا سخنرانی کنم، منتها یک نکته ظریف و مهم این که بنده فعلا به تا بازگشت کامل حجاجم به گفتن یک سری از سرفصل ها اکتفا خواهم کرد و بقیه این مسائل رو موکول میکنم به این که مطمئن بشین جان عزیزانمون که الان در عربستان هستن حفظ بشین. من نکاتی رو عرض میکنم که سرفصلاش قبلا گفته شده، منتها موارد خاص بوده، تو نیستش که خواهم یک سری حرف های تکراری چیزی اکتفا کنید. نه خیلی و امیشتم بپذیرید که منطق و عقل هم همچین چیزی رو چی میپذیره و ما نباید اینجا یک شرط رو فراهم کنیم که اونجا بتونن خدای نکرده داره دست اندازی کنن، دست اندازی کنن و عزیزان ما اندازه کافی این دا عظیم و سنگین بوده. آن هم دنبال بهانه هستن که بتونن موضوع رو عوض کنن. منتها حرف اول و آخر و رهبری که بودن اینه خیلی واضحان گفتن و اونها هم سابقار دستشان آمده و میدونن و شما میدید که از همون بعد از ظهر فردام نکشید لحن اینا عوض شده. گفتن ما همکاری میکنیم تمام اجساد رو به بکر که این عزیزان رو پس میکنیم. اجزای بنده در همین مشهد یک زمانی گیلان بحث یمن سخنرانی کرد و محصر شما بزرگواران و عزیزان اونجا هم شما دیدید که یک سری از مسئولی که من درست کرده بودم اتفاق افتاد و این واقعیت رو ماجرا است. اگر ما دشمن رو درست قصد نکنیم، تحلیل نکنیم، همین اتفاقات طبعاً میفته. این شب پیرامون دلایل وقوع این مطلب صحبت میکنم، بیشتر بحثم تئوریه. فردا شب از چه گذشت در اونجا صحبت خواهم کرد، یعنی این شب بگیم اصلا به چه دلیل این اتفاقات میفته و آلسان چرا داره این رفتار رو از خودش نشون میده. فردا بحث بکنیم که آیا بیکفایتی بود یا عمد بود، چطور این اتفاق افتاد، راهی بسته شده بود، کسی برخلاف حرکت حجاج راه میرفت، چطور شد و تمام استنادات هم عموماً به کلیپ‌های کشورهای دیگه خواهند. اگر ما بیم از حاجه خودمون مصابه پخش بکنیم، اینا میگن چی؟ اونا مال خود بودن، این اومده داره به نفع شما سکنه، اون نخده از حجاج مصری و الجزایر و اینهایی که باش جمع‌آوری شد و زیرویز شده که شالا فرقشم اینا رو مصابه پخش بکنیم. من 6-7 دلیل رو میدونم بابت این مسائل که یکیش رو صحبت کرده بودم توی جلسه قبل ایران و بسیر یمن و امشب خب طبعا این دلیل خواهم بود، یکیشم همین بحث. ببینید بزرگواران، در سیستم و حکومت آل سعود، حکومت و ملک بودن و پادشاه شدن، این به فرزندان عبدالعزیز میرسه،
فهد ابن عبدالعزیز، عبدالله ابن عبدالعزیز، سلطان ابن عبدالعزیز، سلمان ابن عبدالعزیز، این پسراش مثلا اینطور. البته سلطان پادشاه نشد، توی ولایت عهدی خودش مرد. یعنی فقط این برادرها میتونن شاهشن. این قانونی بود که تو وصیت‌نامه خود همین عبدالعزیز هم چی بود که فقط پسران پادشاه بشن. خب طبعا سن اینها چی میشه؟ میره بالا. مثلا ملک عبدالله زمانی که پادشاه بود باز ولیعهد میشه که یکی از همین برادرها. سه تا از ولیعهدها مردن، یعنی انقدر سنشون بالا بود، همه الان بالای 80 سال سن دارن. این بسیار بسیار حکومت آل سعود رو دچار خطر کرده و به سمت اضمحلال داره میبره. چون دلایل اینکه آل سعود نتونه توی همچین عصری بماند فراوانه. توی یکی دوتا چیز، هر کشور دیگه شبیه آل سعود میبود تالا 50 بار فرو پاشیده بود. اینا به خاطر نفتش و به خاطر پولی که دارن و رسانه ها رو میخرن خیلی ها رو چیکار کردن؟ راضی نگه داشتن. هیچ اثری از دموکراسی نیست تو این دنیا که همه دم از دموکراسی و حقوق بشر میزنن. اصلا این دو واژه‌ای که از عرض کردم خدمتتون اصلا مضحکه در عربستان سعودی. یک انتخابات ولو تشریفاتی هم انجام نمیشه، یک حکومت پلیسی وحشتناک، اصلا جرأت نداری حرف بزنی، سریع دستگیر میشی. یه نفر به من اسمس داده بود که استاد در مورد منا صحبت میکنی مراقبش خودتو تو ایران نگیرن. بعد گفتم یعنی کی بگیره؟ یعنی آل سعود بگیره؟ گفتن نه، همه ایرانی‌های خودمون نگیرنت. گفتم چطور؟ گفت یه وقت میبینه اونا اینجا مادم دارن. گفتم نه، این غلطا نمیتونم بکنه. بچه افتخاری از این بالاتر که آدم در دفاع از این شهدا متا مورد اتهام قرار بگیره واقعا بگیرنش. من مزخرفاتی نمیگم. علی حال یعنی هیچی نداره. اصلا مثلا آل سعود چه چیز قابل دفاعی داره از منظر جهانی ها؟ نه ما به عنوان یک کشوری که اسلامی هستیم بخوام، نه، مثلا حقوق بشر، حقوق زنان، سیستم حکومتی، شفافیت مالی که مثلا ساختار اقتصادی آل سعود داره، هیچی. از طرف دیگه یک مشکل بزرگ و یک باگ بزرگ تو ساختار حکومتی خودشونه و اون چیه؟ اونم اینه که الان دارن به سمتی میرن که دیگه توی عصر امروز و عصر جدید این بچه های عبدالعزیز دیگه تر کشیدن، همه یه پیرپاتال مریض آلزایمری در به داغونن. خب حالا باید بره چیکار کنیم؟ سیستم حکومتی بعدی دموکراسیش کنیم؟ که عربستان سعودی مال این حرفا نیست. بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم انتقال بدیم به افراد غیر از پسران؟ خب بچه های کدوم پسر؟ یعنی بریم سراغ نوه ها؟ اینجا بچه های همین سلمان ادعا دارن، ملک عبدالله که بچه مرد پادشاه قبلی، اونام بچه هاش چی هن؟ مدعی هن. بچه های فهد مدعی هن. بچه های سلطان مدعی هن. خب این چطور باید این کار انجام داد؟ یک اتفاق عجیبی که با روی کار آمدن ملک سلمان اتفاق افتاد، این اتفاق عجیب بود. ولی عهد شد مقرن، برادر ملک سلمان، اونم یکی از بچه های چی؟ عبدالعزیز، مقرن ابن عبدالعزیز. اما جالب، ملک سلمان یک کودتای عجیب غریب انجام داد و این قانونی که سالها بود رو چیکار کرد؟ شکست. و چه اتفاقی افتاد؟ مقرن رو از ولایت اهدی عزل کرد و مقرن الان محبوس در یکی از کاخاست، حبسه، حق استفاده از اینترنت و چیزهای نداره. خب این رو عزلش کرد، کاری هم نکرده بود، مثلا یه اتفاق افتاد. و کیو گذاشت ولیعهد؟ برای اولین بار یکی نوه ها رو. بچه کیو گذاشت؟ بچه داداشش نایف ابن عبدالعزیز، که اونم از ولیعهدهای قبلی بود که مرد، اصلا پادشاهی رو ندید، زودتر از خود پادشاه مرد. پسرش محمد ابن نایف رو گذاشتی ولیعهد. اینجا اگه پسر خودش رو میذاشت ولیعهد، صدا در میاد، گفت نگاه کنی باید بره سراغ چی؟ نوه ها. تو نوه هام نه پسر من، فلان کی؟ محمد ابن نایف. این نوه عبدالعزیز، پسرش دیگه نیست. این شد شاه، این شد ولیعهد. ولیعهد هم تو عربستان سعودی قدرت خیلی زیادی داره، خیلی کاره اجرایی در عهدشه، چون این پادشاه عموماً پیرپاتالن اینا خیلی کارا هم. یکی از مسئولیتاش همه حجه. خب باید بدونید پشت سر واقع چه اتفاقی بوده. یکی از مسئولیتاش همه حجه، یکیش وزارت کشوره، یعنی امنیت اونجا دست همچین کسیه. بعد چی کار کرد؟ یه کار عجیب غریب ترم کرد، برای ولیعهد یه جانشین تعیین کرد. شاه خودش، ولیعهد بچه داداشش، جانشین ولیعهد پسر خودش، کی؟ محمد ابن سلمان، که در این حال وزیر دفاع هم هست، جوانی که تون تیکه که رهبری انداخت به اینها که اینا به خاطر حمله یمن بود که مثل جوان و ورداشتن نمادن به جون مردم افتادن، اینا منظور همین. ولی از علاوه بر این نکاتی که گفتم، جانشینی شورای وزرا رو هم باز بر عهده داره و ریاست شورای امور سیاسی و امنیتی رو هم باز بر عهده داره، یعنی خیلی مهمه. یک سری بحثا مطرح شد، شایعاتی تو خود عربستان سعودی، که یکی از جریانهای درون خانواده آل سعود قصد ترور ملک سلمان رو داشتن، از سمت یه سری رسانه های غیر رسمی پخش شد. بلافاصله بعد این ماجرا مقرن رو گرفتن، حبسش کردن، یعنی اصلا هیچ چیز اثبات نشد. بعد این چی شد؟ حتی میگفتن ملک سلمان دستور اعدام مقرن هم داده، تمام گارد حفاظتی همه عوض شدن. همین یک بهانه‌ای شد برای تغییرات بسیار گسترده و اینو میگن الان زنده نگهش داشتن، فقط مونده چون میترسن از اعدامشن. اینطوره. احمد ابن عبدالعزیز یکی دیگه از پسرها، از معدود فرزندهای بازمانده ملک عبدالعزیز هم از قدرت خلع شد، یکی دیگه شون بود. و این هم شایع بازداشت شدنش این مسائل مطرحه که عرض چنگال تلویزیون که نشونش هم میدن که بگن بازداشت نیست، اما هیچ کاری نمیکنن، خونسای خونسا. همونقدر که ملک سلمان میتونه نقش داشته باشه تو قدرت، اینا هم به عنوان کاندیدای چیان پادشاهی. اینو ملک سلمان اومد شکست. برای اینکه آمریکایی‌ها راضی نگه داره، سعود الفیصل وزیر امور خارجه 40 ساله رو برداشت، عادل الجبیر رو گذاشت. عادل الجبیر سفیر عربستان تو واشنگتن بود، در آمریکا بود، و با این کار آمریکا رو هم یه جوری چیکار کرد؟ مثلا ساکتش کرد که ببین من آدم نزدیک به تو رو سفیرم تو آمریکا گوشم وزیر خارجه. تا اینجا یه جنگم با یمن را انداخت و فرمانده یه جنگ بر عهده کیه؟ پسر خودش. این پسره کیه؟ این همونیه که بحثش مطرحه داشته رد میشده راهو بستن به خاطر این، و این حجاج اینطور قتل عام شدن. کل خوشتیپ آل سعود همینه. این پسره رو خیلی هم میگن به تیپش و قیافش خیلی مینازن. تو سال 2015 وزارت دفاع مشاوره ویژه پادشاه، رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه و ریاست اون به همین محمد ابن سلمان واگذار شد. شرایط امنیتی شد. جنگ با کجا شروع شده؟ یمن. وقتی شرایط امنیتی میشه نگاه مردم معطوف شد به یک مسئله خارجی شد که ما از سمت یمنی ها و شیعیان حوثی ها با این عبارت ها، نه مردم مظلوم یمن، نه، تحت چی هستیم؟ حجمه هستیم. ایران داره این کار میکنه، ایران داره اون کار میکنه، ایران داره این کار میکنه برای مردم داخل، برای اینکه خفه کنن مردم خودشون رو و شاهزاده رو خفه کنن. یک مسئله مهم رو به وجود. مثالی برای شما بزنم، یه زن و شوهری با هم قهرن، مثلا یه هفته من قهرشون گذشته، یه هایی خبر میرسه که تو بیمارستان بچهشون چی شده؟ ماشین بهش زده، الان بیمارستانه. اینا دعواشون چی میشه؟ فراموش میشه. یعنی شما ناراحت نشید آقا چرا محمد ابن نایف ولیعهد، چرا پسر ملک عبدالله ولیعهد نشه، چرا پسر فهد ولیعهد نشه. اینها رو برای اینکه خواهدم ساکت ساکت ما جنگ داریم. فهمید چی شد؟ یعنی با امنیتی کردن ماجرا حواسا همه چی بشه؟ پرت بشه. باید شما روشن بشید ماجرا چیه، باید بدونید ما عزیزانمونو باید چی از دست دادیم. خب دعوای خانوادگی بین همین ها، همین جا هم شما میبینید میگن مسئولیت حج با کیه؟ با محمد ابن نایفه. مرحله یک انجام شد، حالا مرحله دو دقت کنید، شاه، ولیعهد، بچه برادرش و پسرش جانشین چی؟ ولیعهد. سلمان میخواد حکومت رو در فرزند خودش قطعی بکنه، یعنی همین وزیر دفاع بشه چی؟ پادشاه، ولیعهد بشه. برای این کار دوتا اتفاق بعد می افتاد. یک، محمد ابن سلمان یا وزیر جنگ تو یمن خودی نشون می داد، یعنی می تونست ماجرای یمن رو حل بکنه، یک جشن ملی بگیرن بیارنش تو خیابون، مردم گل بپاشن، ها بگن دمشق هم دیدی چجوری ماجرا رو جمع کرد. این به درد چی می خوره؟ ولایت عهدی می خوره. این باید حاکم بعدی باشه، یک عملیات روانی، یک داستان این شکلی. دو، اینجا رو دقت بفرمایید، این که اینی که هست، یعنی اونو تقویت بکنیم جانشین ولیعهد، ولیعهد فعلی رو چیکارش کنیم؟ تضعیف بکنیم. این محمد ابن نایف خودش نمیدونه این برای دوره گذار از در قدرت اومده، فعلا باش که دهنا رو ببندی، چون اگه مستقیم به سر خودش رو میذاش شر میشد، دعوا میشد، فعلا تو باش. یکی دیگه هم چیه؟ بی ارزگی این نشون داده بشه. الان این همه دارن بحث میکنن آقا مسئولیت حج گردن کی بوده، نگاه کن یه امسال ایشون مسئول حج بود، ببین چی شد، چه اتفاقاتی افتاد. اونم داره از خودش دفاع میکنه، یعنی اونم باز داره تیکه میندازه به این وریا. چی میگه؟ میگه عزیزم به من ربطی نداره، پسر خودت بود با ماشین داشت رد میشد راه و بستن. فهمیدی؟ این خبره که از درون آل سعود داره میاد بیرون، از اختلافی نشأت میگیره که بین خود این هاست. به معنی واقعی کلمه این جانوراست. اولئک کالانعام بل هم اضل. با این بنده خورده نگیرید، این عبارت قرآنی است که حیوان این کارهایی که اینها دارن میکنه با مردم مظلوم یمن هیچکی نمیکنه. شما میبینید تو دل همین ماجرای منا حمله بود که داشت صورت میگرفت به سمت کجا؟ یمن. شما دیدید چطور یک عروسی رو اینا به خاک و خون کشیدن، صد و خورده تا 200 نفر آدم کشته شد. اینا باید حواسمون در واقع باشه. یک نکته هم به شما بگم در وارد سدیری ها که تو ماجرای یمن عرض کردم، حالا کوتاه بگم. اینا یک معروف بودن به 7 سدیری. اینا منظورشون که سدیری ها میشد، خدمت شما احمد سدیری میشد پدرزن عبدالعزیز، ازش دختری گرفت به اسم حصه. خب این زن زیاد داشته دیگه، براتون گفتم اون جلسات دا بچه‌هاش هم واقعا یه چیز عجیب غریبی بود، خیلیشون مردن، خیلیشون هم حذف شدن، یعنی اون کسی که مثلا میدید خبر سکتش میمد مسمومش میکردن، اینا رو حذف کردن. اینا 7شون از یه زن بودن، از عبدالعزیز، از همون حصه بودن، هجیمی ساد. به اینا معروف شدن به 7 سدیری معروف. کیا بودن اینا؟ که از زمان فهد که 1982 اولی اینا به قدرت رسید، این برادرای خودشو با صاحب زینفوز کرد تا اینکه ملک عبدالله اومد سر کار. ملک عبدالله برادر اینا بود پدری، اما مادری از صدیری ها چی بود؟ نبود. بعد ملک عبدالله دوباره صدیری ها برگشتن به قدرت، تا تونستن غیر صدیری ها رو چیکار کردن؟ حذف کردن. ملک فهد یکیشون بود که پنجمین پادشاه عربستان 1384 هم مرد. سلطان ابن عبدالعزیز که ولیعهد بود، این اکوشو بگیرید آقا دستش، سلطان ابن عبدالعزیز که ولیعهد بود اصلا رنگ روی پادشاهی رم ندید و مرد، اگر پادشاه مرد میشد. نایف ابن عبدالعزیز که بابای هم محمد ابن نایف، اونم مرد. پس میبینید محمد ابن نایف که الان گذاشته ولیعهد، بازم یکی از کیاست؟ از صدیری هاست، نسبت به غیر صدیری ها نزدیک، اما خود امیر هم باز نباید باشه. این احمق خبر نداره، اینو گذاشتنش برای چی؟ دوره گذار. عبدالرحمن ابن عبدالعزیز نایب وزیر دفاع، ترکی ابن عبدالعزیز، سلمان ابن عبدالعزیز که پادشاه، و احمد ابن عبدالعزیز نایب وزیر کشور، که همین احمد رو هم چیکار کرد؟ خونه نشین کرد. با اینکه صدیری ها رو آورد سر کار، یعنی دو مرحله از پاکسازی داریم. یک پاکسازی صدیری از غیر صدیری داریم، یک پاکسازی که چی؟ فقط خاندان سلمان. یعنی مقرن از غیر صدیری هاست حذف میشه، اما احمد که از صدیری هاست، ملک سلمان احساس خطر میکنه که این چرا، این هم انتقاد داریم که تو با چه حقی، من هم میخوام پادشاه، تو مردی الان، من میخوام پادشاه بشم، چرا بردی تو نوه ها؟ این هم باید دهنش بسته بشه. من خیلی واضح و در واقع ریز گفتم. این اولین دلیل، یعنی برای ماجرای منا همین بود که بی ارزگی محمد ابن نایف اثبات بشه که فردا خواستن اینو بذارنش کنار اصلا کار سختی نباشه. اینها در هر دو تا پروژه، در پروژه اول که قهرمانی پسرش تو جنگ باشه اونو گنده کنن، اینو کوچیک دیگه، درسته؟ ببین نگاه کن، من 5 تومن دارم، شما 5 تومن، من 1 تومن بدم به شما، فاصله من دیگه 1 تومن نیست، 2 تومنه. این پایین بیاد اون بالا بره، فاصله بیشتر میشه تو چشمیت، یکی بزنن تو سرش، یکی بکشن بالا. اون محقق نشد، یعنی پسر این بابا، یعنی همین وزیر دفاع ملعونشون، این نتونست جنگ و مدیریت کنه. 6 ماه فقط اینا گند زدن، هیچ کاری نتونستن بکنن. دعواست الان سر بندر عدن میخوان بگیرن، نمیتونن. عربستان سعودی بعد از سالها کسری بودجه آورده، ماه 1 میلیارد دلار هزینه این جنگ، 3000 میلیارد تومان. کشورهای دیگه هم دادشون در اومده، تا کی ما صدامون در اومده؟ صداهای حقوق بشری در اومده تو دنیا، ای بابا مردم یمن غذا ندارن، آب ندارن، این چه وضعشه؟ چرا همه نگران مردم سوریان؟ چرا؟ چون اونجا بشار اسد حاکمه. همین چی شد؟ یعنی دیگه تا چقدر میتونی نگه داری؟ تا الان هم آل سعود با پول خیلی از رسانه‌ها رو خریدن، رسانه‌ای که ادعای آزادیشون میشد و کار حرفه‌ای رسانه میکردن و مزخرف میگفتن، اینا فتیله همه رو بچه. شما دیدید بی بی سی چطور تمام قد اومد از این فاجعه منا دفاع کرد؟ همه رو با پول. الان من اینجا فکر نکنم بی بی سی قادر پول بودا، نه، بی بی سی ذاتن با آل سعود همراهه، چیز واضحیه. یک سری از این جیرخورهای ایرانی هم که پول میگیرن هم به نفع اینا شروع کردن حرف زدن، چه خارجی هاشون چه داخلی هاشون. از اون نوریزاده ملعون بگیرید که شروع کرد ماسمال کردن. الان من فردا تمام کلیپ های اینا رو نشون میدم به شرط حیات، مگه بذارن سخنرانی کنیم با این اسمسی که فرستادن. اینا اگه بخوان یکی ممنوع سخنرانی بکنن تو این زمین، نه، برای رهبری رو ممنوع سخنرانی کنن، قبلش هم بعد امام ممنوع سخنرانی میکردن، که امام فرمود ما اگه یه روزی از قدس بگذریم، یعنی خدا شاهده جز امام هر کی این حرفو میزد اصلا شاد چه بسا میگرفتن مینداختنش زندان، که دیگه قدس، مسئله قدس مسئله اصلی جمهوری اسلامی. امام فرمود از قدس بگذریم، از صدامی که 8 سال با ما جنگیده بگذریم، از آل سعود نخواهیم گذشت. اینا فرمایش امام ها. گفتم کسی دیگه میگفت یادونه دیگه. یه جایی متاسفانه، نه که بخوام خدا نکره نقد بدی بکنم، این واقعیته، یه جایی شما آرمانهای انقلاب رو میگی توسط عده در داخل مورد هجمه قرار میگیری. بله امام اون موقع اون حرف زد، این روزا رو میدید، این روزا رو میدید که اینجوری نزنن تو سرت، به نوجوانا تجاوز کنن و ظاهرها رو اینطور به خاک و خون بکشن. چیز عجیبی هم نیستش که مگه سال 66 نکردن 400 تا ظاهر رو به خاک و خون کشیدن اینا. این یک بعد ماجرا، این یک دعوای داخلیه برای اثبات بی عرضگی هاشون. فردا حسب محمد ابن نایف چیه؟ آسونتره و دیگه چی میشه؟ حکومت میرسه به یک جوان. حالا اینم 50 سال دیگه وقت داره. همین چی شد؟ طبیعی، عمر طبیعی در نظر میگیرم. مورد دوم، پاسخی به شکست عربستان تو منطقه بود. عربستان تو منطقه خیلی پول خرج کرد. یک جاهای نسبتاً موفق شد، یک جاهایی هم اصلاً موفق نشد. در مصر موفق شد اخوان المسلمین رو ببره پیکارش. 12 میلیارد دلار عربستان خرج کرد تو مصر که همین مرسی و دار و دستش و اینها چی هن؟ برن کنار. مرسی اخوان المسلمین مشکلشون چیه؟ اینه که اینا دموکراسی خواهن، میگن مردم باید چیکار کنن؟ رأی بدن. این برای عربستان و سعودی یعنی سم مهلک. رأی؟ به قول جناب خان رأی برای عربستان سعودی مثلا انگار داری بسم الله و جنه. ایران نیستش که 37-8 ساله این نظام شکل گرفته، 37-8 انتخابات داشته. می فکر کنید رأی دادن اونجا. دو، اخوان المسلمین برخلاف رویه رایج در بین اهل سنت به قدرت رسید. یعنی چی؟ اهل سنت فقهی، ما شیعه ها حکومت از آن خدا میدونیم، روی زمینم از آن چی؟ امام معصوم. در غیبت ولی معصوم، ولی فقیه میتونه به نیابت از امام معصوم چیکار کنه؟ حکومت تشکیل بده. اونم حکومت برای خودش بگید نیست، این حکومت باید در راستای ظهور باشه. یعنی باید از کیان تشیع دفاع بکنه، حکومت رو آماده بکنه، اون بحث یخاف القتل رو از بین ببره، بسترها رو آماده بکنه برای اینکه چی؟ این پرچم رو تحویل امام زمان بده. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. در واقع اینه. اگر مثلا یک فقیهی حکومت بخواد تشکیل بده برای خودش، باطل آقا. شما شک نکنید. فقط در راستای، یعنی پرچم جمهوری اسلامی رو پرچم ظهوره. یه پرچم جدا چیه؟ نیست که بگیم اینم یه حکومت، نه خیر. باید دو دستی تقدیم بشه. تمام دار نداره این مملکت. خب اینم باید مد نظر اومد. اهل سنت اینطور نبودن. چرا؟ چون شیوهی به حکومت رسیدن بزرگانشون متفاوت بود. ابوبکر در سقیفه حکومت رسیده، عمر توسط ابوبکر به حکومت رسیده، عثمان شورای 6 نفره که با شروط خیلی خاصی عمر داشت، به پسرش عبدالله هم گفته بود و به عبدالرحمن هم نقوف گفته بود، عملا مشخص بود نتیجه شورای 6 نفره چه. امیرالمومنین با رأی عمومی به حکومت رسیده، معاویه هم با شمشیر. خب کدوم یکی از اینا درسته؟ اگه بگن هیچ کدوم، یا بگن یکیش، یکی از اصلی ترین اصول اهل سنت زیر سوال میره، اونم عدالت چیه؟ صحابه است. باید چیکار کنن؟ بگن همش. خب اینا هر کدوم یه شکلیه. به خاطر هم به یه قاعده فقهی رسید، اینو گوش کنید. الملک لمن یغلب، الحق مع الغالب. هر کی به حکومت رسید حق با اونه، حالا هر جوری رسید. فلذا الان شما حق نداری علیه اول الامر بشوری در فقه اهل سنت. فهمیدی؟ ان کان عبدا حبشیا، حتی اگر چی باشه، یک برده حبشی باشه، مال سودان باشه، حاکم باشه، شما به حرفش گوش بدید. اینجاش گوش کن. ان کان فاسقا، حتی اگه چی باشه؟ فاسق باشه. حالا اخوان المسلمین حسنی مبارک رو زده کنار، برخلاف دین عمل کرده. فهمید چی شد؟ اصلا حسنی مبارک فاسق، شما حق نداشتی بزنیش کنار. الان بحثی که ما مطرح میکنیم برای کسی که جلو بشار اسد داره میجنگه، میگه اصلا بشار اسد فاسق، از این بیشتر شما چه حقی میخوای بزنیش کنار؟ فقه تو بذار کنار. اخوان المسلمین ایراد بهش وارد بود، گفتن شما الان چیکار کنیم؟ شما حسین مبارک رو زدی کنار، چه خاکی تو سر میکنه؟ شو میگه خب 1400 سال اشتباه میکردی. چی گفته حاکم فاسق باید باشه؟ حسین مبارکی که با تیزی فیلیپینی دست داده، عرق خورده، با اسرائیلی کیه؟ نخیر آقا، حاکم اسلامی باید چی باشه؟ آدم باشه، مسلمون باشه، ظاهر الصلاح باشه. ای آروم آروم داشت میره به سمت چی؟ ولایت فقیه. همین چی شو؟ اون فقیه که ما مدن از مجتهدی که باید چی اجتهاد در بس سر در بیاره از دین. آقا حسین مبارک چی از دین میفهمه؟ حتی جالب بدونید برای اینکه مرسی بشه رئیس جمهور، فقیه این اخوان المسلمینی ها اومد باش بیعت کرد که این بتونه حاکم بشه. دقت کنید اینا متأسفانه تلویزیون ما شروور داره به خود مردم میده. اینا ریشه ای بعد مردم بفهمن چرا این اتفاق. این خبر رسید به آل سعود، اینا رفتن رو ویبره. اوه اوه اینا دارن از حاکمی صحبت میکنن که عرق نخوره. خب ملک عبدالله فیلماش اومده ببین داره عرق میخوره. چیکار بکنن؟ گفتن نخیر، تو دانشگاه محمد بن سعود یک جلسه گذاشتن، گفتن نخیر اینا فاسقن. خب همون حکم 1400 سال پیش پول خرج کردن، مرسی چی شد؟ کله پا شد. و شما میبینید دادگاه داره چیکار میکنه؟ 500 تا، 400 تا، 300 تا، 200 تا حکم اعدام میده، صدای هیچ اولاغی هم در نمیاد. حقوق بشر خفقان. شما یه قاچاقچی رو اینجا تو جمهوری اسلامی با یه تون تریاک گرفتیش، میخوای اعدامش بکنی؟ احمد الشهید از اون طرف داد و بیدادش در میاد که چیه؟ آقا اینا حقوق بشر حالیشون میشه. خب چطور خفه خون گرفتی تو مصر؟ 500 نفر حکم اعدام، اونم آدمای سیاسی. یک جوری اینا اومدن سر کار، دارن قلع و قم میکنن، یک جوری دارن قلع و قم میکنن که دیگه امکان شکل‌گیری حکومت دینی نباشه. چون ببین ما میگیم با اهل سنت مشکل نداریم، اینجا با اینا مشکل نداریم. ببین خود مرسی واسه ما لنگ و لغت انداخت، خاطرتون باشه. خب اما سگش میارزید به این وهابیا. چرا؟ چون خود مرسی موضوعیت نداشت. مسیری که اینا داشتن پیش میرفتن عجب، یعنی رسیدن به عقلانیت. راست میگه بابا، مگه میشه حاکم فاسق باشه؟ مگه میشه آقا یچمه شما یک حکومت مارکسیستی تشکیل میدی؟ ایدئولوژی که دیگه برمامنه ایدئولوژی مارکسیسمه. باید کسی رو بذاری حاکم که از مارکسیسم چی بفهمه یه چیزی. شما تو شوروی لنین رو باید بذاری سر کار، استالین رو باید بذاری سر کار، و همین هم شد، همین هم سر کار. خب تو حکومت اسلامی کیو میتونی بذاری سر کار؟ هیچ کسی که هیچ از اسلام ندونه؟ حداقل مسئله بعد یه اجتهادی در اسلام چیه؟ خب همینه دیگه. ببینید چقدر معقوله این بحث ولایت فقیه که شیعه بهش رسیده. یعنی بهترین شکل حکومت قبل از ظهور میتونه باشه. حالا من وعدم کردم انشاءالله چه بسا همین جلسه تو همین مشهد هم انجام بشه. مثل رایزنی ها شده با اینا، پای بچه ها که شاید مثلا جلسه ولایت فقیه که بنده وعده کرده بودم یه 7-8 جلسه بشه، انشاءالله شاید توی مشهد برگزار بشه. ببین چی میشه. خب اینا به این شکل عربستان مصر رو تونست جمع جور بکنه، اما سوریه رو هیچ غلطی نتونست بکنه. برای اسرائیل هم سوریه الان مهمه. فهمی چی شد؟ عراق رو هیچ کار نتونست بکنه، یمن رو هیچ کار نتونست بکنه. یک جا اگه به یه پیروزی رسید، 3-4 جا دیگه شکست سنگین خورد. این عقده ها رو میخواست وا بکنه. الان شما بینید روسیه وارد چی شده؟ جنگ شده. خبر دارید چه اتفاق افتاده دیگه؟ نماینده سعودی ها رفته روسیه، هرچه دهنش در اومده به پوتین گفته، گوشای پوتین سرخ شده، گفته باباتونو در میاریم سر تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان. اونجا اینا میدونی که پول خرج کردن تفکر وهابیت چیه اونجا بردن. چچن، شما چقدر این چچنیا توی عراق و سوریه دارن میجنگن تو داعشن ها؟ یک شبهه‌ای بود که میگفتن چرا ایران سر فلسطین صداش در میاد، سر چچن چیه؟ برای اینکه فلسطین ها وهابی نبودن، چچنیا چیه؟ بودن. وگرنه ایران سر بوسنی هرزگوین هم صداش در اومد. اون موقعی که ما دفاع کردیم، اولین رژه‌ای که با بوسنیایی ها انجام دادن با جسته هایی بود که ما براشون فرستاده بودیم. 7-8 نفر ما آدم داشتیم تو بوسنی هرزگوین. آمریکایی ها یک کشتی پر سلاح آوردن لب مرز، گفتن این 7-8 نفر رو بندازید بیرون تا سلاح ها رو بهتون بدیم. اینقدر از ایران میترسیدن. بوسنی هرزگوین هم شیعه بودن. خیر، این عقلانیت شیعی اینجاست که تفکیک بکنه بین چی؟
بله معلوم شیعه است، سنی ما نزدیکتره. خب اما وقتی مسیحی میتونه دوست ما باشه که نه پیغمبر اونو قبول داره، نه قرآن اونو قبول داره، نه ائمه اونو قبول داره، سنی با ما برابر نباشه؟ 82 مائده، 82 دیگه. لتجدن اقرب هم مبتتن للذین آمنو الذین قالوا انا نصارا. میگه برای شما مؤمنان نزدیکترین دوستان کسایی که میگن ما مسیحی هستیم، ما نصرانی هستیم. خب اینا پیغمبر رو قبول داره، نه قربان قبول داره، اصلا دین ما رو قبول نداره، قبول داشت مسلمون شد. خاتم النبیین رو حضرت عیسی میدونه. او برادر ما نزدیکترین دوست باشه، سنی که خدا ما قبول داره، پیغمبر ما قبول داره، قبله ما قبول داره، رسول الله قبول داره، خوب اهل بیت داره نباشه. خب اینا وهابیت در مامون که وجود نمیده، با تکفیریات یه جور نمیده. حتی شیعه اینقدر عاقله بین واسه وهابی و تکفیری و واسه یه جایی تفکیک قابل میشه. ما وهابی غیر تکفیری هم داریم. وهابی منظور مشرک بوده اما نمیگواد کشی. باز هم شما نگاه بکنید توی صحبت های رهبری میبینید عبارتی که ایشون استفاده میکنه چیه؟ تکفیری ها اکثرا این عبارت. خب دقت بکنید، این یعنی مشخص تشیع الحمدلله با منطق سوارا بین ما هم یه سری دقیق دیمونه هست چیزا میگن. این جامعیت تشیع نیست، این هم افراد دارن و نمی فهمن دارن تو زمین آلسون بسید، تو زمین سهیمه بسید. چچه یعنی خط رو نشون کشیدن سر روسی رو، این هم از سر احمقیشونه. جدی عرض میکنم، من همیشه میگم اینا جز آدم های اصلا صوفی آدم های متکبر نادونه. خیلی خیلی کسی که مکه رفته ازشون بپرسی خیلی خیلی نمیم مثلا آدم شعور داره. به من گفتن که جایی آقا یه سری بحث بودی شما، گفتن آقا این مثلا خطر بر شما وجود داره. گفتن ببین او صهیونیست ها اونجور چیزا روزی بنده رو میزنن که قبلش کامل ترور شخصیتی کرده باشن که من نوعی بوت نشن. اگه خواستم بوت بشم چی باشم؟ آره کوچیک باشم. چرا؟ چون میدونن خون دادن باعث میشه چی؟ بزرگ بشی. شهید آمینه رو قبل خون دادنش که اشتاق میشی هیچ کس شهید شد شد آمینی. احمدی روشنی که میشتاق من بشه آمینه فقط 300 نفر تو دانشگاه شریف تغییر اشت دادن رفتن هسته خوندن تبدیل شد به این نماد احمدی روشن. ضرر کردن مصطفی رو زده. اینا ترور شخصیتی میکنن، دروغ میگن. تو همین فضای مجازی هستن که ما دهنمون مو زبونمون مو در آورده قبل تکذیبیه میدیم تو سایتمون. آقا شما گفتی 3 سال دیگه ظهوره، میگه ما احمد میگه 3 سال دیگه ظهوره که من میگم خب توخی چه تو 20 تا 30 تا سخنرانی من نمیدونی علی این من همین ظهور بسیار نزدیک است سیدی شما بیرون من جز از اولین و اصلی ترین اما منصف ترین حداقل یکی از منصف ترین ها تو بحث مخالفت با این سیدی بودم. چون اصلی ترین نقدم هم میبود که داری توبیت میکنه یه نقدی از ما پخش کردن یه سی سایت های زرد مزخرفی هم که دردشون از جای دیگه است. من میدونم از کجا دنبال بهانه بودن وکیل ما تماس گرفته باشه که شما با چرت اینو پخش کردید. ما تو فضای مجازی دیدیم هست یه چیزی ما هم زدیم. گفت الان تاکسی دارم میگیرم برم تا سرت داشت شکایت بکنم به غلط کرده افتاد. بعد ما بیخیال شدیم گفتیم ولش کن. باز دوباره مطلب رو گذاشت، گفتم تکذیب دو خطی ما رو گذاشت آخرش. بعد شما چه نظرتون میخونی اینو مردم اصلا یه وقت نکردن تکذیبات رو تعویض کنن. این مرض دیگه اینا ادعای دروغ میگن به خدا قسم که رسانه و رسانه میخواد حقیقت رو انتخاب دروغ میگن. اینا یه مش آدمایی که ساخته شدن که سری اون چیزی تو ته ذهنشون رو همونا رو بیارن به هر طریق و دروغ و راست و قاطی کنن خودشون. وقتی که میبینم این طور شده است، وقتی که میبینم به همان شده است، این متن از ما فصل دو بابا چسبونه نشه به مذاکرات. زمان در مورد مذاکرات حرف نزدم. همین مشهد هم تجمع بود خاطرتون باشه یه سری سرفصل گفتم آقا از رهبری نه رقدم جلوتر بید نه یه قدم چی؟ آقا هم تفیه کلیه میاد بازیت بدن به زور، جنگ روانی میگه جنگ رسانه میکنن، فهمم نیست، ترور شخصیتی میکنن، با اون برنامه رو ساخت بی بی سی من و تو دری بری و اینو میدونم این خانم مشهدی گردن تو مصور برنامه مشهد بعد آقا نمیدونم باباش به غیبت رفت و یه چیزایی میگفت که ما خونه رفتیم لپتاپ رو روش مرسنگای میگه به پدر مادرم سر به زمین میگه خونهشون میگه مادر جمعون یه بار دیگه بذار اینکه بخندیم خب جالب است اینجا پدر شکاره مگه از اقوام بود اصلا ذات خدا و پیغمبر و نظام همه چیز هیچ چیز جوانی بود بعد دیدن این ماجرا این فایده که تو موافق شده بود این بچه مسلمان شد بعد گفتم خبر به ما رسته بودم چرا تلفن گفت من هیچ چیو که خبر نداشتم تو رو که میشناختم از بچه که من بزرگ شدیم خب گفت تو رو که میشناختم فهمیدم پدر سوخته ها هر چی قبل اینا میگفتن چی بوده همین شکلی بوده ما اهل شرق تهران این بگوشم قرب تهران اصلا یه تقریبا میتونم بزرگ بگم جز علی اکبر راقفی بود چیزی راست نگفت یعنی فقط اسم ما رو درست گفت خب این تخریب شخصیتی میکنم بر حسب فیزیکی میکنم وهابی و احمق هم اینطور نیستش میرم اصلا فیزیکی میکنم فهمیده این بیشوری شونه چرا اصلا حالشون این سعی چندانی ترور نکردن مسمومش کردن باعث رو سعی چندانی رو همه بشنستن یک مستفسری که امام زمان از جلالا در چم کرانشون رو شفا داد و اومد جلال دوربین و پزشکشون و پرنده قبل سرطان و بعد سرطانشون نشون داد خانوادش کلا شیعه شدن بودن بعد عجیبه دیگه معجزه اصلا معجزه یعنی شقا بزنید سعید چندانی برادرش رو رفتن پاشو قطع کردن برادرش رو شد شیعه شد یه بار شد که به دفعه دعوتش کرده بودن من دیدم بیمشون اینا نفر همین خونها باعث میشه چی؟ حقانیت شیعه چی بشه؟ اما سعی میشتا باهوشه ترور شهده خانم حسبت کنن مسمومت میکنن یعنی کار میکنن چون یه سال بعد سرطان بگیری گفتی ببینی میگن سرطان بود یعنی ماشین رو بزنه یه کار دیگه میکنن اینجوری نیست برگردن استاد اصلا خیابات هایی خیاب نمیده نه گذشت اونا جواب نمیده متحرر اینجوری ترور کردن امروز هنوز که هنوز متحری زنده است کتاباشو دارن میخونن مفتح اونجوری ترور کردن هنوز که هنوز مفتح زنده است صیاد شیرازی اونجوری ترور کردن سریان شد امیر دلها اینا خوب دقت کن بعد اینا آدم کوری خوندن برای روسیه اینا مثلا بیشورشون روسیه دست و پا زدن افتاد و سر شلوغی تاجیکستان یه دیگه وهابی رفتن اونجا یه سری کارا کرد روسیه ترسید حالا یه پیغام پس خواهد در ایران فرستاد که تو با خدا کاری خود فرد بایدشون موضوع کن برو بسم الله برو ببینی اینا دونشون کجاست برم اون لونه شده بزن اون دونه شده میم قال آره؟ برم اون لونه شده بزن آره روسی هم میگن آقا اعلام کردی که نزدیک 190 هزار نیروی نظامی رو آماده داره نه نظام تو سوریه باشه نه نه کشور خودش آماده کرده 170 تا جنگنده در نظر گرفته که اگه این بخواد تمام عیار بشه بیاد و 700 تا خودروی زرهی که بخشای از اینها رو چکار کرده تو لازقیه مستقر کرده این چند روزم انصافا جانامه داره میزنه قبل ائتلاف آمریکایی ضد داعش بود دیگه هیچ کاری نمی‌کرد این بدبخت عراقی ها رو می‌زد تا اینا می‌خواستن داعش رو شکست بدن با اون می‌زد کردن اینا بعد اینا داده بیدن شدن با نام از خطا ائتلاف ضد داعش رو ما رو می‌زد اشتباهی زدن الان نه اینو دقیق داره می‌زنن داده آمریکا در حال نه روسیه داره اهداف دیگه رو می‌زنه چی رو می‌زنه روسیه نگران سوریه است به چند دلیل اینا خوب می‌تونه همین تیکه که دلیل حضور روسیه تو سوریه رو میتونید جدا کنید کلیپ شد سوریه به منزله مهمترین و تنها پایگاه روسیه تو غرب آسیا است کسی دیگه نداره اینجا رو از دست بده یعنی کلا این منطقه رو خداحافظ چی شد؟ نمیتونه بعد سوریه پشت ترکیه است امریکایی در ترکیه به عنوان عضوی از ناتو سیستم دفاع موشکی پتریوت رو اومدن چکار کردن؟ مستقر کردن اینجا به شما بگم این پتریوتشون هم مشکل دار کار در اومد چی شد توی یمن عربستان هم پتریوت داره موشک های اسکاد 30 سال پیش روسیه دست یمنی هاست روسیه اسکاد شد الان داره رد میکنه پتریوت ها نمیتونم بزنن این چه پشت اینه به لحاظ فیزیکی و جغرافیایی خیلی برای روسیه ما. روسیه نگران حرم حضرت زینب یا حرم حضرت رقیه سلام الله علیه ما نیست. دنبال منافع چیه؟ خودشه. ما باید زرنگ باشیم منافع اونها رو در راستای منافع خودمون بیاریم. براشون برای اونها تعریف کنیم. نه که خودمون عوض بکنیم. این هوشمندی مؤمنه. اهل بیت میگه چی ساست العباد سیاست مدار بودن. امیرالمومنین وقتی معاویه با او وارد جنگ شد، معاویه خیلی دوست داشت که یک فوش از دهان امیرالمومنین علیه خلفا بگیره. امیرالمومنین هیچ وقت همش کاری. چرا؟ چون میخواست اون جامعه کسی که دوست باش دارن میجنگن و معاویه شیخین با معاویه بجنگن. سیاست مدار یعنی چی؟ یعنی همین. یک عده نادو امروز تو بین خود ماها شیعیان میخوان همون کار معاویه تکرار کنن. سیاست هم به وصف نامی سیاست العباد یعنی چی؟ تو زیرا جامعه اهل بیت شما سیاست مدار بود کجا بوده؟ ولی یه جایی بوده باشه دیگه. اهل سیاست کثیف نیستن ها؟ نه میگن فعلا بابت این اختلاف ما حرفی نداریم. اون یکی چیه بگید؟ واجب‌تره. معلومه سنی برای من خیلی نزدیک‌تره. برادر من محسوب میشه رضا بگید تکفیری یا حتی یک مسیحی. رضا قرآن هستم خود مسیحی هم دوست معرفی میکنه. خوب اینا رو دقت بکنید. شما با برادر خودم اختلاف دارید، بابا با زن خودت اختلاف دارید، با شوهر خودت اختلاف دارید، طلاق میگیرید اصلا. دلیل طلاق چیه؟ زن و شوهر از هم جدا میشن. اگر مبنا بر اختلاف باشه دو نفر به کره زمین اینا نیستن. با داداش خود سر کش بس استفاده باش. درست شد؟ اما آدم میگه اهم و مهم میکنه، میگه فعلا اینها چی هن؟ اصلا نکتر هم. امیرالمومنین چرا؟ بعد سکوت میکنه وقتی حقش رو میخورن. حضرت میگه من نگاه کردم اسلام قراره نباشه. دور تا دور سرزمین اسلامی دارن دندون تیز میکنن حمله کنن. یکی از دلایلی که امام حسن میپذیره اون ابان دارن رو باید سلو استفاده کنن. اون قرارداد رو چیه؟ میگه سپاه روم حمله کرد. ما سر سرحدات ما. حضرت میگه دیدن گوه اینا بیان کعبه رو صاف میکنن. با عقلش مشکل دارن. اینجا امام حسن میفرماد اسلام بماند حالا با کار میکنیم بعدا درستش میکنیم. این عقل نیست آقا؟ عقلانه نیست؟ خب شما دیگه سگی بهت حمله کنه، گرگی بهت حمله کنه، میگه چوبه نجسه؟ این چیز جالبی که مردم به زندگی خودشون استفاده میکنن و در مورد تاریخ صدر اسلام که میرسه به چفن در قیچی شدن میفتن. خودت داری از زندگی استفاده میکنی، اینجا عقلت کار میکنه برای خودت، چرا اونجا دیگه نادون میشی؟ روسیه میره نفعی نگم از باشقا چه شبه روسیه نخیر دوباره منافع خودشه. تا ما باید زرنگی بکنیم چیکار بکنیم؟ این گفتمان رو درست بکنیم. بذاریم یا عمومی بگم، ما باید باهوش باشیم. حتی امروز که مذاکراتی هم با آمریکایی داریم، هم باید روسیه یا از این به ترسن که ما داریم با امریکا مذاکره میکنیم. همه چی میگم؟ باید دو رو دیپلماسی داشته باشیم. یکی از دیپلماس های ما برن سراغ روسیه بگن ببین ظریف رفت دست داد بابا ما. حالا که دست داده لاغت به تو مصادره است کنیم یه جوری به دردی بخوره لاغت. همه چی شو؟ آره از این طرف هم به امریکایی ها بگید چکار؟ برو بگارد بابا بیا. داعش داعش میکرده به روسیه چه خوب اومد داره همه رو میزنه. این اینا دیگه به عقل آدم بستگی داره. متاسفانه تو این دو داستان سیاسی که من بگتون پیش میاد همینا ضربه میخوره. مردم بفهمید به کی دارید رأی میدید. الان انتخابات مجلس نزدیکه. سخنرانی شفافیت بنده رو حتما تو اینترنت دانلود کنید گوش کنید. نکات مهمی اونجا هست میکنه. خب تو اینجا نشه. با حسب سوریه یعنی حسب روسیه، یعنی حسب چی؟ چین. رسما چینی ها گفتن ما سر لیبی کم آوردیم، کوتا آمدیم، لیبی از دست ما رفت. شما به آفریقا افتاد دست امریکایی ها. ما در سوریه الان میریم که چین اعلام کرده که من هم میخوام بیام به این حملات هوایی که داره علیه داعش صورت میگیره کمک کنم. بسم الله بزنه داعشو. اللهم مشغل الظالمین که جزء دعاهای ماست. وقتی آدم دعا میکنه خب یعنی شما دعا میکنم یه اللهم مشفع کردن مریض، اللهم مشفع کردن اوریان، اللهم مشفع کردن جاهل. از این طرف هم چون مؤمنی سراغ یه برهنه میگردی بپوشونیش، سراغ چی؟ یه گرسنه میگردی سیرش بکنی، درست خودم دعا میکنی اما در عملم انجام میدی، یعنی اون دعا به تو خط نشون میده بسم الله اللهم اشغل ظالمین به ظالمین هم بیدی بکن. همین چی شد؟ بعضی کارشو فقط دعا، مثل دعا اثر داره ها اشتباه نکنی، اما فقط دعا نخیر. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما ما پیشه، مثل برره یا دیگه میشستم چیزی رو خود پرورش میدادم اینجور میشستم میدام میکردم بعضی اینجوری هست. امام زمان اگه قرار فقط با دعا زور کنه وقتی رو دعا به تعلیم به تعجیل فرج باید زیاد دعا بکنی، اما این دعا یک خاصی رو این تکرار ملکه ذهن تو میشه و به اقدام میکشه، بلند میشی بسم الله ببینم موانع زور چیه، من که دارم میگم آقا ما میخوام ببینم آقا دلیل غیبتشون چیه، میره میگردی مثلا این اسرار غیبت چیه، دلیل غیبت چیه، مثلا اون رو برطرف کن. یکیش میگه که اصلی ترین دلیل غیبت یه خوف القتل، ترس از کشته شدن امام زمان وجود داره، میگه خاک تو سر من که الان انقدر عرضه ندارم بتونم جون امام زمان دفاع کنم، بی عرضگی منه دیگه که اونا میتونه. باید چیکار کنم؟ باید قدرت موشکی داشته باشم، باید قدرت اقتصادی داشته باشم، باید بازدارندگی قوی داشته باشم، میگم این امام زمان اینو تو تهران کاخ چیز برج میلاد اصلا سخنرانی داره مثلا، خب تو مجلس سخنرانی داره بریم جیگر میکنی بزنی ده به دینمون بزنی دنیا تو رو آتیش بکشی، میتونی دنیا تو رو آتیش بکشی میرید به سمتش. پس اون چه اینجا میشه که تمام انگیزه یک نفر که داره درس بخونه که به جامعهش خدمت کنه میشه انگیزه محلومی، ولو یک آدمی که حالونه کشی کنه بگه آقا اینا رفتگر میخواد خیابونه رو تمیز کنه، بگه میخواد شیخونه امامزاده رو تمیز کنه، دارم تمرین میکنم واسه روزی که آقا میگه جلو باشه جارو بکشن، اون افسر ما، اون ارتشی ما، پاسدار ما، نیروی انتظامی ما، نیروی مسلح ما بگن آقا من دارم تمرین میکنم واسه روزی که لباس رعد تنم کنم، داره راهنمای اربعین میره بگه من دارم این مانور انجام میدم، ارتش 20 میلیونی شیعه که بعد 1400 سال الان داره میره میگه لبیک حسین، اگه اون روز صدای انا بقیت الله بشنوه سریع باید خودش رو بتونه برسونه اونجا با مدیریت چی؟ خودجوش مردمی. چقدر زیباست این میشه، وگرنه به دعا که اگه میخواد به تا 1400 خوده سالا بیامد و بایست زردش خودش بیاد آمد، این نیست، ما مانع زوری. مورد بعدی فعالتر شدن تروریست ها تو افغانستان و آسیای مرکزی و قفقاز. شما میدونید که این شهر قندوز چی شد؟ سقوط کرد. اینا آمریکایی‌ها چرا سرزنش دادن به طالبان ها؟ امروز هم دیدید پدر سوخته ها اومده کجا رو زدن آمریکایی‌ها؟ بیمارستان زدن. زخمی‌ها رو به خاک خون کشیدن. کی تو بیمارستان؟ یا دکتر یا مریض. به خاک خون کشیدن. قندوز یه ویژگی دیگه هم داره. در 60-70 کیلومتری شهری در افغانستان به اسم طالبان که یک نگاه آخر زمانی هم دارم بهش میدم، اونم چیه؟ که خیلی از یاران امام زمان از شهر کجا؟ طالبان هست. ما سه تا طالبان داریم، یکی نزدیک کرجه که معروف هم همینه میگن از اونجا، یکی در اصفهان، یکی هم چی؟ در افغانستانه. چجوری از داعش پرچم های سیاه خراسان سو استفاده کردن با امام پرچم های سیاه خراسان؟ این هم هرچی شکل داره، یعنی اونجا حوزه پیرامونی روسیه ریخته به هم ترسیده. بسم الله زودتر باید بیومدید. سوم، روسیه تو هر نقطه که غرب با شکست مواجه بشه دوست داره زود بیاد اونجا که اعلامش بکنه، وجود کنه، بازردمان کنه، هر جانو شکست بخوانه چیه؟ بیاد وسط یه بری آخونی ما آمدیم جمعش کرده، یعنی اون مختصر اون کلکلی که از قدیم روسا با غربی ها دارن. این دقیق مورد بعدی، انعطاف تو موازه غرب پیرامون سوریه. این غربی ها سر سوریه بسیار محکم بوده، اصلا حاضر بابا مثلا شما فرض بکنید با رهبر النصره مذاکره میکردن با بشار اسد، با این تروریست تا میتونستن به نصر چند وقتی عوض شده، یه خورده چی شدن؟ نرم شدن. مثلا این فابیوس وزیر خارجه فرانسه در مورد دولت فراگیر تو سوریه صحبت کرد، گفت ما نمیتونیم بپذیریم که بشار اسد تو دولت فراگیر باشه، از طرفی هم نمیشه واقعا انتظار داشت که که شرط ما این باشه که بشار اسد تو مذاکرات بره کنار، مجبوری بشار اسد رو بپذیره. این برای عربستان یعنی سرد تو حلقش. 5 سال دلار خرج کرده نفتشو داده هیچ چیز، بشار اسد مون. غربی ها چیکار کردن؟ پشت سعودی رو خالی کردن، میگن نه آقا با خودش رو بکن. 5 سال چی شد نتیجهش؟ برای دستان رو میشه. اینا خیلی مهمه. جان کری در مورد این وزیر خارجه امریکا سو وزیر خارجه فرانسه اینا میگه در مورد برکناری فوری بشار اسد از قدرت میگه این غیر ضروری است. تموش. یعنی چی؟ یعنی عقب نشینی بسیار جدی آمریکایی تو ماجرای چی؟ سوریه. مورد بعدی شکست نیروسازی تو سوریه. اینا هی داشتن خلق نیرو میکردن، هی چیکار میکردن؟ داعشی و تکفیری تولید میکردن. این دیگه متوقف شد. الان برخلاف داعشی دارن برمیگردن. مصاحبه های از اینا داره پخش میشه، میگن کثافتکاری های ما از اینا دیدیم که نتونستیم. منتها اینه که حکمشون هم اینه که برگردن کافرن. اینم اونا گذاشتن که بتونن بکشنشون اینا رو. برمیگردن بتونن جونشون حفظ بشه، مصاحبه میکنن. بعد کثافتکاری هایی که داعش بالا آورد که اصلا هیچ ربطی اصلا به اسلام که جای خود رو به انسانیت رو به هیچ چیزی نداره. بچه یه سال و نیم سر بریدن آخه چیه؟ بگیری زن و مرد رو اسیر کنی، از هم جدا کنی زن و شوهر رو، اینا رو گرسنه نگه داری 3-4 روز، بعد 3 روز به زنا غذا بدی، اینا بگن دستتون درد نکنه حالا که ما رو سیرمون کردید، اگه میشه بچه‌هامون هم بدید ما یه بار ببینیمشون، لاغر بگن همینا که خوردید بچه‌هاتون بود. خب بعد مردم میگن کی داره اینا دفاع میکنه؟ غرب. کسی میره سراغ اینا؟ سراغ این آقا کدومی که از صحابه این کارو کرده بودن که شما کردید؟ شما که میگید نه رفتار صحابه اهل بیت که قبول ندارید. بسم الله اونم میشه جون خودتون. کدومی که از صحابه هم چیکار کرد؟ جهاد لواط، جهاد نکاح، کثافت کار، این نیروسازی دیگه نمیتونه انجام بده. اینا دنبال یه سری نیروهای میانه رو بودن که تکفیری هم نباشن. اومدن نیروهای رو در ترکیه، اردن پرورش دادن، تربیت کردن، یک ائتلافی درست کردن که مثلا اینا رو جمع. هیچ کدوم اینا، این نیروهایی که اینا پرورش دادن نزدیک 500 میلیون دلار هم هزینه‌شون شده. اینا یا رفتن تو النصره یا رفتن تو داعش، یعنی بازم رفتن تو همون تکفیری. خود هیلاری کلینتون گفت این به شکست خورده، پس دیگه نیروسازی هم نمیتونه بکنه تو سوریه. دلیل عقب نشینی غرب باید بدونید عدم همراهی افکار عمومی جهان با اینها. این ائتلاف، این ضد داعشی که اینا مثلا درست کردن، 62 تا کشور میگن عضو. 62 تا کشور از پس یه داعش بره میاد؟ نه آقا، داستان یه بازیه. جان آلن نماینده رئیس جمهور آمریکا تو این ائتلاف که سال گذشته به بهانه مبارزه با داعش درست شد اعلام کرد که به زودی کناگیری میکنه، چون مسخره است. جان مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا توی جریان یه نشستی با موضوع راهبرد واشنگتن در خاورمیانه عین عبارتش یه خطونیم براتون میخونم، تو خطونیم. یک سال از زمانی که رئیس جمهور اوباما دستور حملات هوایی در عراق و سوریه رو صادر کرد و نیروهای آمریکایی رو برای این کار به خدمت گرفت میگذرد، و حالا رئیس ستاد مشترک و مسئول فرماندهی مرکزی نبرد با داعش را یک بنبست میخوانند. یعنی ما نمیتونیم، تموم شده. مورد آخر، بحران پناهجویان. اینا این کارو کردن، اون دیگه سوریه رو جوشوندن. کثافت ها به معنی واقعی مردم اونجوری که حالا چی شده، 150,000 200,000 نفر سوریه‌ها دارن میرن سمت چی؟ اروپا. فیلماشو دیدید. حالا به غلط کردن افتاد، میگن چه خاکی تو سرمون کنیم، چون این براشون از دو منظر خطر داره. یک، جلوی اینا رو بگیرن، بعد خفه خون بگیرن دیگه در مورد حقوق بشر حرف نزنن. جلوی اینا رو نگیرن، ترکیب جمعیتی این مسائلشون چی میشه؟ به هم میخوره. خب این 150,000 نفر خیلیشون چی هستند؟ مسلمونن. 20,000 نفر خیلیشون مسلمونن. شما دیدید تو مجارستان و لهستان اونجا چه برخوردهایی شد با اینا؟ اینا ذاتن خبیثن، حقوق بشر چینه کثیفن. شما دیدید اون زن خبرنگار چطور اون جفوا انداخت، اون مرد بچه تو بغل اونطور خورد زمین. تو اومدی عکستو بگی، تو این امنیتی نیستی که. نه، کینه ذاتی کینه داره. تمام اینا باعث شده که مثلا روسیه بیاد اونجا. حالا عربستان احساس شکست میکنه. یکی دیگه از دلایل این فاجعه منا همینه که یک انتقام بگیره. چون گربه به تنگ آید، ناچار به چنگ آید. این شعرش هست، میگه گربه رو به تنگ آید چنگت میزنه. من منتها اینو آوردم، اینو موضوعش کردم خودم، گفتم اینجوری بگیم قشنگتر میشه.
چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. این همه کاتی اون گربه وحشی هستن که امروز دارن این کار کنن. بوغلمون هم نیستن. حالا من میترسم گربه اون دنیا خیر منو بگیره. خب اما حالا. سه. انتقام از ایران بابت یمن. علل خصوص یک ماه پیش. بود یک ماه پیش یه موشک خیلی خوشگلی خورد وسط اینا. یمنی ها زدن. و اینا صد خوردهشون به درک واسه شدن که همهشون کله گنده بودن. آره این یکی از این کله گنده هاشونه که گفتن سکته کرده مرده، نه همونجا به درک واسه شد. خب خیلی براشون فشار اومد. اینا میخواستن یه حالی چیکار بکنن؟ از ایرانی ها بگیرن. فهمی چی شد؟ یه حالی در واقع به ایرانی ها بدن که حواستون چی بشه. جن میگن چرا؟ چون ایران داره از یمن دفاع میکنه. با ما بعد از یمن دفاع کنیم، ما از هر مظلومی دفاع میکنیم. اینا پررو شدن. به شما میگم حالا فردا هم پررویشون صحبت میکنم که یک جاهای ما یه جاهای کوتاه اومدیم سر اون کشتی که داشت میرفت، تلفنی زد آقای کری به یکی از مسئولین ما و ایشون هم اون کشتی رو گفت نرو عدن برو اون طرف. اون کشتی رو میرفت میزدن به نفع ما بود. خدا واسه امروز این کشته ها رو نمیدادیم. یه جنگ مگه میخواد چقدر کشته بده؟ یه حمله موشکی و فلان و چرا؟ آقا واقعه منا به اندازه بیشتر از کل کشته های یمن تا الان کشته داد. 5000 تا دیگه. غیر اینه یمن چقدر تالا کشته داشته؟ آمریکایی ها تو عراق و افغانستان چند ساله هستن؟ تو الان تا 2016 تو افغانستان من هستن. شما رو کشته هاشون همین به 4000 تا اینا رسید. تو یک حادثه اینقدر مسلمون رو قتل عام کنی که اکثریتشون هم سنی هن. از 5000 تا اکثریت چی هن؟ سنی هن. تو همین شهدای ایرانی هم ما نزدیک 80 تا 100 تا سنی داشتیم. از 464 تا. خب یعنی اینم باز جمعیت چیه؟ قابل توجه. اصلا استان گلستان که فکر میکنم غالبش سنی بودن کشته شدن. اون روحانی اهل سنت میگه منو فکر کردن مردم، گذاشتنم توی کاور. میگه بعد فهمیدم نه خیر. میگه اون یکی با این که گفت این زنده سا، گفت به درک ایرانیه. خب اینا بی تدبیریه. یک عده فقط هم میگن بی تدبیری میخوان ماجرا چیکار کنن؟ ماسمال کنن. بله خیر عزیزم، سکوت نخواهیم کرد، کوتاه نخواهیم آمد. عرض کردم الان هم بیریم اینجا آرومه، فقط به خاطر اون ظاهرامونه. بیان اینجا میدونم چیکار کنم محمدش. خب الان آرومه قرآن. بیان اینجا ما حرف امامه. من رو به چپونه تو زندون بسم الله. خب اما حرف امام میخواد چیکار کنیم؟ ما اندوه دلمون رو نام یه روز خالی خواهی کرد. اون اندوه سال 66ه. من نزدیک 30 سال گذشته 96 داریم میرسیم. 28 سال دوباره داره تکرار میشه. ما کارشون آدم کشیه. این شیعیانه که در عراق و افغانستان و سوریه اینطور دارن زنده زنده ذبح میشن. در اثر کار کیه؟ در اثر فرهنگ و پول وهابیت سعودیه. کی اینا رو داره؟ کی اینا رو داره این آدم آهنیاری میسازه؟ رسانه های سعودی و پول سعودی. من نمیدونم نادونم یه عده به قرآن قسم. شما یه کارخونه داره آدم خور تولید میکنه، ربات های آدم خور. میری ربات رو میزنی یا کارخونه رو میزنی؟ به خدا باید شکایت کرد به مجامع بین‌المللی بگیم آقا اینقدر تروریسم میکنین، از داعش میترسید؟ بسم الله بیا لونهشونو بگیرید. لونهش همین عربستانه، شبکه صفا و کلمه و وصال و حق و ایناست. ایناست داره به مردم میگه برید بجنگید. صبح تا شب این شبکه داره میگه برید سوریه. این بغل عکس صبح تا شب دارن فوشه به شیعه میدن. برید البانی رو جلوش بگیرید. البانی که میگه برید شیعه بکشید. حلال آقا میگه برید شیعه بکشید. آخوند ایناست. یک نفر میگن ما تشخیص اون برنی که این از صحبتهاش برداشت شده که مردم برن فلان کار رو کنن. تو غرب میگن پدرشو در میره، اینترپول دنبالش میفته. 80 میلیارد دلار تا سال 1985 عربستان خرج وهابیت کرده.
80 میلیارد دلار میفهمی چقدر پوله؟ بعد کسی به کار نداشت؟ نه بابا 4 تا سگ کشته شد تو شیراز، کل دنیا رو ریختن به هم. من خودم مدافع حقوق حیواناتم، چون اسلام ما رو اینجوری بار آورده. ما مدافع حقوق درخت هم هستیم تازه. ببین احادیث و روایات ما چیه در مورد دفاع از حقوق حیوانات. 464 تا انسان، اینا بشر نبودن؟ بچه های اونای دکتر حاتمی از نخبگان فضایی ما که بعد از واقعه جرثقیل به طرز مشکوکیشون کشته شد، نه تو جرثقیل، چون خودش جزو کسایی بود که کمک میکرده. 3 روز جنازش گم بود، بعد 3 روز بدون گوشی موبایلش پیدا شد، یک ضربه به شقیقش خورده بود از بغل، ضربه افقی. بچه های او بشر نیستن؟ او بشر نیست؟ این ست و سنی که کشتید بشر نیستن؟ حالا شیعه ها به کنار، که فکر بکنید آدم میخواد بالا بیاره به کل سیستم حقوق بشری این دنیا به قرآن بسن. این طور قرآن این روزا یادتون نره. دوباره ماسمال میکنن ماجرا رو، سردش میکنن. این غرب کارش همینه. بکرید کل کشته های 11 سپتامبر 2970 چقدر بود؟ دنیا رو به خاک و خون کشیدن. عراق و افغانستان بیش از 1 میلیون نفر در عراق در اثر حمله آمریکا کشته شد. به خاطر 2970 نفر. که خودشون هم زدن. 11 سپتامبر باز کار خودشون بود. 5000 نفر انسان، اینا بشر نیستن؟ هزاران نفری که تو سوریه تا الان کشته شدن بشر نیستن؟ چی تفکر وهابیت داره تو دنیا پخش میکنه؟ خدا لعنتتون کنه که لالمونی گرفتید. باید پیگیری کرد. من با خانم دکتر روح‌افزا جلسه داشتم، ایشون خدمت شما عرض بکنم، همسر همین شهید حاتمیه، به دکتر حاتمی، دکتر مکانیک از انگلستان گرفته بود، خانم ایشون هم دکتره الکترونیک از انگلستان داره، در مورد حقوق زن و اینجور چیزا صحبت میکنه. ایشون توف سربالای خیلی از این فعالای حقوق بشره، چون اینجوری نیست تو خارج نرفتی، حالا خودت دبی رفته برگشته، نه ایشون دکتراشو تو انگلستان گرفته با حجاب کامل. خب ما باشیم باشیم صحبت. ایشون میگفت من ول نخواهم کرد ماجرا، گفت من از حق بچه‌ام دفاع خواهم کرد، بچه‌ی من یتیم بشن، بچه‌ی من بشر نیستن. اینا میخواستن بگن. بعد الانم در کمال وقاحت اینش یادم آتش میاد، میگن کار ایران بوده. تو شبکه‌های مجازی میگفتن ایرانی رفتن پیچه جرثقیل رو وا کردن. خدا شاهد اینا رو برات الاغ تعریف کنی، برات ریسه میره از خنده. آدم که جا خود داره به خدا قسم، دیوار ترک برمیداره از شر اراجیف اینا. خب ببین شما کار ایرانی ها بوده. بعدش هم دیدی که چی؟ 300 تا زائر ایرانی داشتن برعکس جمعیت حرکت می‌کردن، کار ایرانی ها بوده. اینا دنبال انتقام از ایران هم. بی ارزگی های خودشون تو یمن، تو سوریه، اینا میخوان بین از ایرانی ها انتقام بگیرن، که پاسخ خودشون هم گرفتن. رهبری قاطع گفت، امروز هم فرمانده سپاه خوب گفت، ما پیرو فرمایش رهبری آمادیم که یک گوشمالی اساسی بدیم به آل سعود. ما بحث اون برخورد خشن، خب ما آمادیم. یعنی باید حواسشون جمع باشه، دنبال جنگ نیستیم. ما فکر بعضی میگن ما بیکاری، ما چون نون ما تو جنگه. جنگ هم بشه همین جماعت میرن میجنگن. اونا که امروز دم از گوگولی مگولیان، اونا که همشون سوراخ موش اجاره میکنن. پس ما دوباره جنگ نمیه، چه آدم عاقلی دوباره دعوا نیست. اما آخه جمع نکنی طرفا فردا تکفیری ها روانه ایران میکنه. همین چی شد؟ این خطر داره. چقدر رو همین اوزه بلوچستان کار کرد؟ چی شل عدل و نمیدونم چی شد؟ این قدرت و اقتدار امنیتی ایران نمیبود و هوشمندی مسئولین ما تموم شده بود کار. مورد چهارم، میخوان پای ایران رو به ماجرا بکشن. خوب دقت کن. سر ماجرای بحرین اینا انتظارشن ایران بیاد چی بشه؟ وارد این نقشه اسرائیل ها، وارد جنگ بشه.
نتونستن پا ایران رو به ماجرا بکشن. سر یمن چی؟ نتونستن. اینا خیلی تمایل دارن که این از این حیث ایران درگیر چی بشه؟ جنگ فرسایشی بشه. خب ما مثلا یه جنگی بشه، ما میخورد از عربستان رو میزنیم، اونا میخورد از ما رو میزنن، طبیعیه دیگه. خب بعد کلی هزینه صرف میشه، خب دلارای میره دوباره میگیرن، جنگ یمن کلی از دلارای آمریکا دوباره برمیاره کشور خودش، چون دارن این اسلحه میخرن. همین رو دنبال این مباحث هم هستن، دوستان پای ایران باید هوشمندانه عمل کنه. مورد بعدی، دوست دارن ایران تو سالهای دیگه در حج حضور نداشته باشه. همین چی شد؟ دقت کنید، بعضی من دیدم صحبتهایی میکنن خوب عنایت داشته باشه که آقا اصلا دیگه حج نریم، تحریمش کنیم. عزیزان بله، عمره نرید جون مادرتون انقدر. یه 8 بار رفته، نهمین بارم عمره بره. 70-80% عمره گذارا ایرانی هن دیگه، میدونید تو کل دنیا ها مثلا تفریح میرن. خب خیلی خطرناکه این پولا رو علیکه. بله آقا تو تمتع باید رفت. آقا رسول الله مشرکین بر مکه حاکم بودن، حج میخواست برگزار کنه، اومدن جلوشو گرفتن، گفتن راد نمیدیم. حضرت گفت بابا من این شتورا رو میخوام برم اونجا قربانی کنم، شما جونورا بخورید. خب یعنی چی؟ یعنی حتی اینجا نگاه، حضرت یه پوانه هم داره یه گزاره بهشون میگه که نگاه کن گوشت به تو میرسه ها، بر اون گشنه ها یه به سوسمار رحم نمی کردن، هنوز هم رحم نمی کنن. بله ما پدر بزرگی همون گفت میرفته خدا بیا موز رفتگان شما، میرفته اونجا قدیم و عباید آبگوش درست میکردیم خودمون، اینجا هتل ها و این چیزا نبودیم، آبگوش درست میکردیم، یه هایی میومده یه تیکه لحم الضب گوشت سوسمار مینداخت وسط آبگوشته و حج حج عن شریک، منم شریک و با مرده شور ببره تو کلشو میدادیم میخورده. خب آره بعد میدونید که از امام صادق امام کاظم روایت پرسیده شد، حضرت فرمودن نخورید اینا رو، از آقا رسول خوب خودش در کتابای اهل سنت هست به قرآن قسم. پرسیدن میگن یک روزی چند تا از صحابه رفتن یک دیگه بار گذاشتن از گوشت عبی سوسمارا، بعد پیامبر آمد و زد دیگار چپی کرد، گونه چیه میخورید؟ یا از خود جناب عایشه نقله که برایش یک روز یک گوشت سوسمار بود، پیامبر که نخورد و گفتم اینو به فقیری نمیدی، پیامبر فرمود آدم به فقیر چیزی رو میده که خودش ولی تون رو ما توحبون باشه دیگه، یعنی خودمون داشت. یعنی این تو سیره نه پیامبر بوده تو منو به اهل سنت نه چی اهل بدن، ما اینا میخورن مباه هم اعلام کردن. من داشتم بعد از ظهر چک میکردم گوشت سوسمار ببینم چیزی دادن مباه، و عکسای جالبی هم داره تو اینترنت، بزنید لحم الضب با سادزاد نوشته میشه، بیایید اصلا می حال خانوما نگاه نکنید که بالا میارید. آره مخصوصا حالا هم بعدش هم خواستید برید یه نگاهی بکنید که در برخی از صحابه بودن که گفتن ما علاقمون به گوشت سوسمار از گوشت مرغ بیشتره، عجب، مخصوصا سوسماری که تو شکمش تخم داشته باشه، یعنی بخواد اینو تخم بذارن دیگه، خب اون تخم داشته باشه که اون دیگه عالی مثلا چیزای گفتن. بگذاریم اینا آقا واسه مال اومدن آدم شدن به قرآن. بله اینا میخوان ایران اونجا نره. چرا؟ چون ایران وقتی میره اونجا اینا رفتار حاجی ایرانی رو میبینن، مردم کل اونجا کنگره است. بابا از امام حسین یاد بگیر، البته به مسئول حجوم بگیم امام حسین رفت مکه. چرا؟ دقیقاً هم تو ایام عمره رفت که همه بیان اونجا حضرت رو ببینن، حضرت پیامش رو اصلا با رفتن خودش در هشتم ذیحجه حواسا رو چیکار کرد؟ خود گفتن چرا حسین ابن علی محرم نشد؟ حواسا رو یعنی از یک به عنوان یک مرکز رسانه اونا هم چیکار میکنن؟ میگه ایرانو چادرای ایرانی میذارن ته ته، دور ایرانی‌ها هم چیا رو میذارن؟ آفریقایی‌های غیر عرب تبار، غیر عرب زبان، مثل نیجریه. چرا نیجریه کشته شده؟ به خاطر ایرانی‌ها بوده. یعنی خواستن ایرانی‌ها رو بزنن و بدبختارم زدن. چی شد؟ میندازن که ایران نتونه با این ارتباط بگیره. وای بر ما مسلمان‌ها، به ظاهر مسلمان ایرانی‌ها دارن میگن چی؟ از چه نظر؟ از اینکه همین زبان مادریمون فقط بلدیم حرف بزنیم. بعد یاد بگیریم. یعنی بعضی از مبلغین وهابی هستن 3-4 زبان بلدن. نیجریه، البته نکته رو به شما بگم، نیجریه بزرگترین کشور شیعی آفریقاست. خدا حفظ کنه آقای زاکی زاکیو، ایشون اصلا شیعه تو نیجریه به این شکل نبود. ایشون اومد حوزه علمی قم درس خون، رفت یه آدمو، الان آمار شیعیان نیجریه رسیده 12 میلیون نفر. یه نفر آدم، کار یه نفر آدم.
سه تا پسرش رو تو عید روز قدس پارسال کشتن. پلیس نیجریه بوکو حرام تو نیجریه فکر برای کی درست کردن؟ برای همینا دیگه. ایشون مردم رو به صبر دعوت کرد، گفت من پاسخ نمیدم. پدر سه تا شهیده تو یه روز سه تا پسرش رو کشتن. که این برگره یه پاسخ بده، یک بهانه‌ای درست بشه برای چی؟ قتل عام این شیعیان توی نیجریه. هر جا اثری از شیعه است اینا تکفیری رو کنارش میذارن. ببین کسی که تحت فرهنگ حوزوی صحیح جمهوری اسلامی بار اومده چقدر معقول داره عمل میکنه. این بدونید نیجریه یا چرا انقدر کشته دادن؟ بیشتر از ما نیجریه کشته دادن 500 تا. مبادا این به این معنی باشه. نه خیر، اون آل سعود از خداشون ایرانی حج نرن، علل خصوص تمتع. ما هم حرفمون رو سر چیه؟ تمتع سهمی ما را از 150 هزار تا آوردن به 65 هزار تا. بعدش هم این پولی که ما عربستان از حج در میاره 5% کل درآمدشه که عمدتا نفتیه، یعنی ضربه آنچنانی بهش نمیزنه. ولو یک ریال هم ما بخوایم بدیم به ظالم ایراد داره، این فراموش نکنید. اما اونم گفتم تو چی؟ عمره. حالا رفتی یه بار یاد گرفتی که تمتع درست بری انجام بدی، خب اما دیگه نباید شورشو در آورد. خدا وکیل ما رو با یک عده از این اساتید برده بودن لبنان، حالا نمیگم کدوم مجموعه، اگه بخواد اضافه گوییشو زیاد بکنه میگم با کجا بردن. ما رو برشتن بردن تو منطقه مسیحی نشین، 50 استاد دانشگاه رو اسکان دادن. من دادم در اومد اونجا، گفتم آقا ما استاد دانشگاه شیعه، برای شما رو بردی تو هتل مسیحی ها؟ خب بر جنوب لبنان، بر ببخشید بازم جنوب بیروت تو هتل شیعه پولمونو به شیعه بدین. من دردم گرفته بود از این اتفاق. نه دیگه، آقایون باید بخور بخورشون درست باشه. خب هتلای شیخ اینجوری درجه یک نیست. تو ما مردش رو ببرد اینجا، یه مسترای آدمیزاد نداره آدم بخواد بره دستشویی. حالتون میشه مشروب دارن سرو میکنن تو هتل. میفهمی؟ بعد ما شدیم بده. فهمی چی شد؟ چون من اعتراض کردم، گفتم من نمونم تو هتل. ما شدیم بعده و بعدا گفتن این رایفر دیگه راش ندید، این دانشگاه و اون دانشگاه و اینجا و اونجا و فلان. بری پولتو بریزی تو شکم وهابی ها که گلوله کنن بزنن تو سر خودت، گلوله کنن بزنن تو سر اون بچه و زن یمنی. بابا اسلام چیه؟ به نماز و روزه باشه که اونا میخونن و میگیرن. کجا باید خودشو نشون بده؟ نمیدونم والله. مورد بعدی دو تا دیگه مونده، حواستون جمع باشه عزیز. ترس از ادامه خیلی مهمه. ترس از ادامه جنگ و ورود یمنی ها به فاز جدید جنگ. یمنی ها تو این اواخر دیگه اومده بودن رو فاز چی؟ موشکی و نقطه زنی. عربستان نظامی زمینی ورود پیدا کرد، نیروها رو از دریا آوردن لب ساحل ریختن تو تانک های آبرامز آمریکا، هواپیمای آنچنانی، خودروهای زرهی، اسلحه چی؟ آقا فشل کردن اینا رو زمین. الحمدلله تا میتونه این از این دوستان میگفت وقتی که اینا داشتن از سمت دریا میومدن سمت سال تا میتونستن از اینا زدن، اینا جیگرشون از اونجا پر. یمن اومده شروع کرده مشتکاش داره دقیق میزنه و فرمانده همین نیروهای یمنی که لباس نظامی تنش میکنه یا صحبت میکنه، تو اخبار دیدی ایشون گفتش که بخواد عربستان اعلام ادامه بده ما ریاض هم میزنیم. حالا چیکار باید بکنن؟ ریاض یه موشک بخوره تموم آینا؟ مال جنگ نیستن اینا. گولف همین الانم هم سومالیایی ها و پاکستانی ها و مصری ها را آوردن دارن می جنگن. فقط دارن حقوق میدن، پول نیرن مزدورن دارن می جنگن. آل سعود آل جنگین حالا رفاه زدن. یه اولی موشک بخوره توی ریاض معادلات منطقه عوض میشه. قیمت نفت میره بالا، اصلا یه چیزی میشه. سهام‌ها سقوط میکنه، اصلا دنیا رو میریزه به هم. خب چیکار باید بکنن؟ اومدن چیکار کردن؟ ایرانی‌ها رو باش زدن. خوب دقت کن، الان بعد واقعه منا اگه یمن موشک بزنه چی میگن؟ میگن یمن آدم ایرانه. ببین چی شد؟ میگن یمن منباب مسلمان بودنش نیست که داره میجنگه، منبابی که بهش ظلم شده نیست که داره میجنگه، منبابی که بهش تجاوز شده نیست که داره میجنگه. یمن برای چی داره میجنگه؟ چون ایران بهش دستور داده حالا که حاجی منو کشتن تو هم بزن. این هوشمندانه بوده. فکر نکنید بعضی بی تدبیری، یعنی من دوستم بزنم تو سرم. چی بی تدبیری؟ چرا این بی تدبیره اینقدر جوره این طرف ماجرا؟ من تا الان 5 تا دلیل فقط براتون آوردم، 3 تا دیگه میگم، 2 تا دیگه میگم، این ششمی بود. بله آمریکایی‌ها نگران زدن چای نفته، بدبخت میشن کلی. برای چه قیمت نفت آوردن رو 40 دلار؟ برای اینکه می‌خواستن جنگ یمن رو درست کنن، چون می‌دونستن با یمن بجنگن احتمالی که قیمت نفت دوباره بره بالا چیه؟ هست. آوردنش پایین که بالا رفتنش تو چش نیاد، یعنی بگن آقا قبلش همین سرد بود دیگه، مثلا بیاد پایین دوباره شو سرد نهایتا. اینا وقتی قیمت نفت میاد پایین و این داستانا بعد آدم حواسش جمع باشه. من اینا میدونه دیگه اینا چی میگفتن. چرا یکی از سوالاتون این بود آقا چرا یمن نمیزنه اینا رو؟ بحث سر این بود، بس که عملیات روانی کردن، اینا پول دارن لامصب، شبکه‌های ماهواره‌ای دارن، غربیان که با اینا که غربیان که قدرت‌های رسانه‌این صبح تا شب به اذیت مردم پابرنه و مظلوم یمن به عنوان سپاه ابرهه یاد می‌کردن. گفته اینا می‌خوان بیان کعبه رو خراب کنن. احتمالش این بود اگر یمنی‌ها موشک می‌زدن به ریاض، خود این سعودی‌ها یه موشک می‌زدن به کجا؟ به مکه، به کعبه. یک اجماع اسلامی درست می‌کردن علیه مردم مظلوم چی؟ یمن. برای این بود اینا با خونشون دارن مظلومتشون اثبات میکنن که بگن نگاه کن به خدا ما حمله نمیکنیم، هر کی اومده تو کشورمون داریم میجنگیم باش. اونی که اومده ما وقتی هم میزنیم فقط همون جیزان و اینا رو لب مرزا رو داریم میزنیم. اینقدر مظلومیت نشون دادن 6 ماه خون دادن که این برای مردم دنیا اثبات شد، گفتن متجاوز عربستان و سعودیه، حالا وقتش بود که موشکای بلند برتر رو بزنن. درست شد که با این داستان چی میشه؟ این پروژه رو اینا دارن که اگه الان بزنن میگن اینا منباب دفاع از خودشون نیست، منباب دفاع از حقوق چیه؟ ایرانه. همون حرفی که برای کی میزنن؟ سید حسن نصرالله تو لبنان. به لبنانی‌ها چی میگن؟ میگن سید حسن نصرالله داره حقوق مردم شما، خون مردم شما لبنان رو فدای کی میکنه؟ ایرانی‌های مجوس. هرچی درد داره سید حسن نصرالله بخوره تو سر ای سعودی یا خدا شاهد. این مرد خدا سایه‌شو از سر ما کم نکنه که خدا شاهده یکی از اصلی ترین دلایلی که تا الان ایران نزدن حزب الله لبنان بوده و ترس از این که بزنه. خدا شاهده تا اونقدر که از حزب الله لبنان میترسن از موشکمون نمیترسن. ما 10 سال پیش که دیگه این توان موشکی امروزی که نداشتیم که، چرا موقع نمیزدن حزب الله؟ بدونید امنیتتون رو مدیون این بچه هایید. امروز دارن خون میدن تو حرم، دفاع از حرم بی بی. اگر اونجا اینا رو جلوشون رو نگیرن فردا اینا تو همین مشهد باید باشون بجنگی، تو تهران باید باشون بجنگی. ناموس تحت خطره. برای چی اینقدر فوش میدن توی ماهواره به صدا نصرالله؟ یعنی دین نداشته یه نفر نداشته باشه، عقل داشته باشه باید بگه چی؟ عقل میگه اینا اونجا درگیر باشن چیه؟ بهتره که بیان اینجا دیگه. یه سگی میبینی میخواد پاچتو بگیره، یه گوشتی میندازه اون طرف چیکار بکنه؟ بره اونور. میگم آدم های چیزایی برای زندگی خودشون استفاده میکنن، به مسائل جهان اسلام که میرسه یهایی نادون میشن. نمیدونم چی میشه. مورد هفتم، فراموش شدن میدونه دیگه این آقای میگم بگم ادمشقیه ملعون از این ایدئولوگای این وهابیاس، عین عبارتش من فردا کلیپشو پیدا کنم براتون میارم، امروز هرچی گشتم گیر نیاوردم، عین عبارتش اینه: درود بر اون کسایی که زیر دست و پاشون این حاجی‌ها رو له کردن. این تا کجا گفت که اینها سپاه ابرهه بودند؟ شما سربازای خدا، شما جنود خدایی، شما پرندگان ابابیل بودید. حاجیایی که احیانا زیر دست ماشون کسی کشتن و اون سربازای سعودی که وایستادن نگاه کردن کسی کشته شدن و با اون کارشون، نگران نباشید که شما معجورید، اجر میبرید، شما پرندگان ابابیلید. این به کجا چطور خودشون اون بغض درنشون میزن؟ مورد هفتم، فراموش شدن مسئله چی؟ قدس. شما میبینید روزی که جره ثقیل افتاد حمله به قدس چی شد؟ آغاز شد. عزیز من سرباز سعودی با پوتین رفته رو مسجد الاقصا و ایستاده رو قبة الصخره، رو مسجد الاقصا قبة الصخره واسه عکسش تیراندازی میکنه، گله مستقیم دارن میزنن به فلسطین.
آخرین پرده مسیحیت صهیونیستی و یهودیت صهیونیستی برای آخر زمانشون چیه؟ گفتیم یک، 7 سال بحران در دنیا که راه انداختن. 2، آماده سازی محل فرود مسیح، یعنی مسجد الاقصا، معبد سلیمان. مسجد سلیمان کجاست؟ میگن همجوری که مسجد الاقصا است. پس این باید خراب بشه، اون چی بشه؟ ساخته بشه. اون گوساله‌ای که اینها آماده کردن و اینا، همه چیشون جوره. فقط اینو جرئت نمیکنه از مسلمان‌ها. حالا چی شده؟ یه نکته خیلی ظریف، وقتی خود خونه کعبه تحت خطره، وقتی مسلمان‌ها تحت خطره، کعبه اهمیتش بیشتر یا قدس؟ معلومه کعبه برای مسلمان‌ها دیگه. حواسا امروز کجاست؟ ببین چیکار دارن میکنن. این بخش صهیونیستیشه. این آخرین پرده این تئاتر آخر زمانی اینهاست که هنوز اجرا نشده، یعنی قدس تخریب نشده. زیر قدس رو سوراخ سوراخ کردن. من فردا عکساشو اول جلسه بهتون نشون میدم، تو این تدوینش هم فیلم‌ها و عکس‌ها رو میدم بگذارن دوستان. و مورد آخر که فردا توضیح میدم، اول فردا توضیح میدم، قربانی گرفتن از مسلمانان، که این کار صهیونیستا بود. یعنی آل سعود با اون 5 تا دلیل دیگه با صهیونیستا اهدافشون همراستا شد، مثل بردار برایندشون فزاینده شد. چه اتفاقی باید بیفته؟ بله، در سال روز 11 سپتامبر از مسلمان ها چی؟ قربانی گرفته بشه تو مسیر رمی چی؟ آبلیسک، مثل بوت بعل که غربی ها بهش میگن آبلیسک. و براشون چیه؟ صهیونیست‌ها چیه؟ مقدس. هر جایی رو که اینا میرن فتح میکنن به لحاظ فرهنگی، این بوت بعل اونجا میسن. تنها جایی که بهش سنگ زده میشد کجا بود؟ در حج توحیدی ابراهیمی بود که این سعودی ها در وهله اول دورش دیوار کشیدن. الان هم حاجی هایی که بر رمی و جمره داشتن میرفتن جو به خاک و خون کشیدن. این هم فردا با دلایل قوی با عکس و فیلم براتون انشالله توضیح خواهم داد. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.